ساعت 7 شب در ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود به شما شنوندگان گرامی، در این روز جمعه من بنیامین صدر همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین خبرها و تحلیل ها درباره مهمترین موضوعاتی که امروز مطرح بوده در فضای رسانه‌ای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. یک مقام سازمان ملل روز جمعه گفت درگیری‌های شدید در حومه شهر رفح باعث شده تا حدود 110 هزار نفر از این شهر در جنوب نوار غزه بگریزند. درگیری‌ها همچنین موجب شده تا دسترسی به راه‌های محدود شده امدادرسانی و نیز ذخایر مواد غذایی و سوخت به شدت کاهش پیدا کند. جورجیوس پتروپولوس از مقامات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل که در رفح کار می‌کند گفت عملاً همه گذرگاه‌ها به سمت جنوب غزه بسته هستند و از تخلیه پزشکی و حرکت کارکنان بشردوستانه جلوگیری می‌شود. پس از حمله اسرائیل به باریکه غزه حدود 1,300,000 فلسطینی یعنی بیش از نیمی از جمعیت غزه به رفح پناه بردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت تهدید ایالات متحده در جلوگیری از ارسال برخی تسلیحات اسرائیل را از گسترش تهاجم خود به غزه باز نخواهد داشت. شامگاه پنجشنبه دور دیگری از مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در این دور از مذاکرات که با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر در قاهره برگزار شد، دو طرف بر مواضع پیشین خود پافشاری کردند. حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، خواهان برقراری آتش‌بس دائم و خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه در قبال آزادی گروگان هاست، در حالی که اسرائیل تنها با آتش‌بس موقت و آزادی صدها زندانی فلسطینی موافقت کرده است. پس از پایان این دور از مذاکرات، وزرای خارجه مصر و آمریکا در یک گفتگوی تلفنی خواهان انعطاف بیشتر از طرف اسرائیل و حماس شدند. امروز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل طرح ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی در این نهاد بین‌المللی را به رأی می‌گذارد. در صورت تصویب این قطعنامه پیشنهادی، تشکیلات خودگردان فلسطینی همتراز یک کشور عضو شناخته خواهد شد، ولی حق رأی دادن در مجمع عمومی و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل را نخواهد داشت. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل تنها با رأی اعضای شورای امنیت امکان پذیر است. سه هفته پیش آمریکا قطعنامه مربوط به عضویت فلسطین را وتو کرد. یک روز پیش از رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در روز اول خرداد اسپانیا، ایرلند و اسلوونی کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل مخالف به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل است و آمریکا نیز میگوید تشکیل کشور مستقل فلسطینی و عضویت آن در سازمان ملل باید در مذاکرات با اسرائیل به نتیجه برسد. و بیش از 100 چهره هنری و فرهنگی بین المللی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواستار آزادی توماج صالحی شدند. امضا کنندگان این نامه خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام توماج صالحی شده و بر حق هنرمندان برای انتقاد و به چالش کشیدن قدرتمندان تاکید کردند. در بخشی از این نامه گفته شده هیچ هنرمندی نباید به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود مورد آزار و اذیت قضایی قرار گیرد، چه رسد به اینکه به اعدام محکوم شود. استینگ، خواننده بریتانیایی گروه راک بریتانیایی کولد پلی، و مارگریت آتوود، نویسنده کانادایی، از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. آخرین خبرها رو شنیدید و اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. نگاهی می‌کنیم به شکست مذاکرات آتش‌بس قاهره و بی‌نتیجه ماندن آن. گزارشی خواهیم داشت از حضور دوباره کاظم صدیقی امام جمعه‌ای که به زمین خاری متهم است و نگاهی هم خواهیم داشت به گمان زنی ها و حرف و حدیث ها درباره احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و سخنانی که در این باره در ایران و جهان مطرح است. خب همونطوری که در خبرها شنیدید، مذاکرات صلح آتش‌بس قاهره بی‌نتیجه پایان یافته. مذاکراتی که بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا هم قرار داره بی‌نتیجه پایان یافت. برای همین دقایقی پیش با مهرزاد بروجردی، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا، گفتگویی داشتم و از او پرسیدم که اساساً درباره دلایل این شکست چه نکاتی مطرح هست و باید به چه نکاتی توجه کرد.
واقعیت اینه که هر دو طرف خواسته های حداکثری مطرح میکردن. حماس خواستار پایان کامل حمله اسرائیل بود و آتش‌بس دائمی، و خب اسرائیلی ها هم که مسئله چانه زمینی که داشتن میکردن سر گروگان ها رو مطرح کردن که به توافق نرسید. ولی میخ آخر رو احتمالاً در تابوت این مذاکرات حمله اسرائیل به رفح زد. برحال من فکر میکنم در چند هفته پیش خیلی ما نزدیکتر شده بودیم به یه توافق. چانه زنی سر مثلا تعداد گروگان ها بود که 40 تا باشه یا 33 تا باشه، ولی به نظر میاد که مسائل بعدی و اختلافات بعدی سبب شد که مذاکرات قاهره به شکست بر بخوره.
به جنگ رفح اشاره کردید. اساساً مسئله رفح چه تأثیری خواهد داشت بر سرانجام این گفتگوها یا جنگ؟
به نظر من خیلی بحث مهم خواهد بود از این بابت که این جنگ رفح چقدر عمق پیدا بکنه، چقدر ادامه پیدا بکنه، میتونه بار دیگر مذاکرات شروع بشه، حالا بازم با میانجیگری مصر و قطر و آمریکا، ولی احتمالاً به این زودی نخواهد بود و یه مدتی طول خواهد کشید تا این جنگ رفح موقعیت مشخص بشه.
در همین گیرودار و در همین وضعیتی که اعلام شده مذاکرات قاهره، مذاکرات آتش بس به شکست انجامیده، اسرائیل اعلام کرده که آماده هست برای برگزاری یک رزمایش و حمله احتمالی به جنوب لبنان و مقابله با حزب الله. با توجه به مخالفت هایی که حالا دولت آقای بایدن در آمریکا داره با برخی اقدامات اسرائیل، آیا اساسا اسرائیل میتونه که با حزب الله هم وارد رویاروی مستقیم بشه؟ اساسا این امکان رو داره در حال حاضر؟
ببین، اسرائیل به نظر من توانایی این مسئله رو داره و واقعیت چمینه که خب به کشتارها و اختارهایی که آمریکا بهش داده روش نمیکنه. به نظر میاد که این هم به خاطر نگرش کابینه اسرائیل هست، هم به خاطر نیاز آقای نتانیاهو که این جنگ رو ادامه بده به خاطر مشکلات داخلیش. ولی آنچه که اتفاق خواهد افتاد اگر اسرائیل واقعا درگیری جدی رو با حزب الله شروع بکنه، این کارهایی که تا به حال دولت بایدن کرده، مانند همین حرفی که این هفته زدن راجع به نفرستادن یه سری بمب و اینا، فکر میکنم به یه مرحله جدیتری وارد خواهد شد، میتونه اقدامات جدی دیگری انجام بده. از اون سو اسرائیل هم فکر میکنه که به خاطر مسئله 7 اکتبر شاید این بهترین زمان هست برای تصفیه حساب با یه نیروی مثل حزب الله که خب نگرانی اصلی اون رو در شمال کشور ایجاد کرده، و همچنین در پیش بودن انتخابات آمریکا سبب میشه که احتمالاً بخشی از حساب و کتابی که آقای نتانیاهو میکنه بر این اساس باشه که خب آمریکا مجبور خواهد شد به دفاع اونها بپردازه در سال انتخابات، و اگر هم آقای ترامپ پیروز بشه در انتخابات که خب میتونه خیلی روابط حسنه بهتری داشته باشه با اسرائیل. بنابراین این مقدار بازی کردن با آتش خواهد بود برای دولت اسرائیل.
دیدگاه مهرزاد بروجردی، کارشناس سیاست خارجی و مسائل بین الملل رو شنیدید درباره بی نتیجه ماندن گفتگوهای آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در قاهره. اما در این روز جمعه 21 اردیبهشت ما همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. برای دومین بار در کمتر از یک ماه کاظم صدیقی روز جمعه امروز بار دیگه امام جمعه تهران بود. او که پیشتر به زمین خاری متهم شده بود 24 فروردین هم امام جمعه تهران بود. حضور او به عنوان امام جمعه تهران، کسی که بر اساس شواهد و مدارکی که عنوان شده و در دسترس هست متهم به فساد مالی گسترده هست و پس از افشای مدارک مربوط به اتهام زمین خاری او و پسرانش انتقادهای فراوانی رو در پی داشته و اساساً حضور دوباره او به عنوان امام جمعه به چه معناست؟ مهدی بیگی نگاهی کرده به این موضوع.
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی.
کاظم صدیقی که چند هفته ایست نامش با زمینخواری باغ اوزگل گره خورده، این هفته هم امام جمعه تهران بود. او امروز خطبه‌های نماز جمعه را با توصیه نمازگزاران به تقوا شروع کرد.
شما بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را به جلب رضای خدا و خشیت و خوف از مقام عدل خدا دعوت میکنم.
توصیه به تقوا و ایستادگی در برابر وسوسه های شیطان از زبان امام جمعه‌ای که خود و پسرانش به زمین خاری متهم شدند. بسیاری انتظار داشتند او به خاطر این اتهام حداقل به نماز جمعه نیاید. با این وجود اما کاظم صدیقی در یک ماه گذشته دوبار امام جمعه تهران بوده. این گوشه ای از حرفای او در این نماز جمعه که شاید وصف حال خود او باشد.
اما درسی که حضرت آدم به فرزندانش داد اینه که اگر لغزشی پیش آمد، از جایگاه خودمون در اثر لغزش خودمون پایین آمدیم، باید با امید جبران کنیم، تهدید را تبدیل به فرصت بنماییم.
آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود گفته هر کسی در زندگی تقوا داشته باشد، خدا او را از رزقهای مادی و معنوی سرشار می کند. سخنانی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. برخی نوشتند احتمالاً آقای صدیقی و پسرانش تقوای بالایی داشتند که زمینی 4200 متری نصیبشان شده. یاشار سلطانی، مدیر مسئول پیشین معماری نیوز، 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باغی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه اوزگل تهران تصاحب کردند. امام جمعه موقت تهران ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شده، اما حوزه علمیه تهران بعدتر تأیید کرد که آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است. با شدت گرفتن اعتراض ها به خبر زمینخواری آقای صدیقی، او با انتشار پیامی ویدیویی در روزهای پایانی نوروز از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عذر خواهی کرد.
من از وقوع چنان غفلتی هم در محضر خدا استغفار میکنم، هم از زعمای امت زعیم عالی قدر خودمون با همه وجودم عذرخواهی میکنم.
بسیاری عذرخواهی او را قبول نکردند و خواستار استعفای او از سمتهایش و محاکمه او به اتهام زمینخواری هستند. پیشتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از سکوت مقام‌های قضایی در مورد این پرونده انتقاد کرد که به گفته خود او افکار عمومی را جریحه دار کرده است. کاظم صدیقی حالا همچنان امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
گزارشی بود درباره حضور دوباره کاظم صدیقی، امام جمعه‌ای که متهم به فساد مالی و زمین خاری هست و همچنان هم به عنوان امام جمعه در نماز جمعه این هفته تهران حضور پیدا کرد. اما بار دیگه بحث ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی حکومت ایران شدت گرفته. ایده‌ای که برخی میگن با انجام اون قدرت بازدارندگی حکومت ایران افزایش پیدا میکنه. اما آیا واقعا چنینه و دستیابی به سلاح هسته‌ای امنیت جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه یا سایه جنگ رو بر سر ایران سنگین‌تر؟ سعید جعفری گزارش میده.
صحبت‌های تازه کمال خرازی درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر نگرانی‌های جهانی در خصوص آینده برنامه نظامی و اتمی ایران را برانگیخت. مشاور علی خامنه‌ای در گفتگوی با شبکه الجزیره تأکید کرد در صورتی که موجودیت ایران تهدید شود، جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد. این مقام عالی رتبه ایرانی در این گفتگو همچنین بار دیگر تکرار کرده بود که ایران از ظرفیت لازم برای ساخت بمب هسته‌ای برخوردار است، ولی تصمیمی برای ساخت آن وجود ندارد. این اظهارات وزیر خارجه پیشین ایران با واکنش ایالات متحده روبرو شد و ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در واکنش به آن چنین گفت.
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید، ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در این حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
در سالهای اخیر و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، گمانه‌زنی‌های علنی درباره احتمال حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این در حالی است که در طی دهه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر فتوای علی خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای استناد کردند. با این حال وقوع رخدادهای ماه‌های اخیر در منطقه و گسترش حملات اسرائیل به اهداف ایرانی باعث شده تا برخی از لطمه خوردن توان بازدارندگی ایران سخن بگویند. اتفاقی که سبب شده گروهی از ایده ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان مؤلفه‌ای برای ارتقای این توان جمهوری اسلامی حمایت کنند. استیفن والت از برجسته ترین چهره های روابط بین الملل در این خصوص به رادیو فردا می گوید:
فکر نمی کنم بتوانیم این احتمال را نادیده بگیریم که ایران ممکن است در مقطعی نظر خود را تغییر دهد و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. هرچند آنها با وجود برخورداری از ظرفیت فیزیکی برای این کار تا کنون ترجیح داده اند از این خط عبور نکنند. من فکر می کنم اگر ایران یک ظرفیت هسته‌ای تثبیت شده داشت، ایالات متحده و اسرائیل و سایر کشورها را مجبور می‌کرد که در برخورد با تهران با احتیاط عمل کنند. اگر ایران تسلیحات هسته‌ای داشت، دیگر کشورها احتمال حمله مستقیم به ایران را کمتر مطرح می‌کردند.
برخی از متخصصین نظامی در ایران استدلال می‌کنند در صورتی که بازدارندگی متعارف جمهوری اسلامی با شکست روبرو شود و یا تهدید هسته‌ای در قبال ایران صورت گیرد، تغییر دکترین نظامی و منطق اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال رسیدن به آن نقطه نیازمند طی کردن پنجره است که والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، آن را خطرناک می‌داند.
اما نکته اینجاست که به دست آوردن ظرفیت انجام این کار و توانایی جلوگیری از حملات در این مسیر آسان نیست. اگر مشخص شود که ایران در تلاش برای توسعه و آزمایش یک سلاح هسته‌ای است، در این صورت این خطر وجود دارد که حملاتی پیشگیرانه مانند آنچه اسرائیل در دهه 1980 به عراق انجام داد صورت گیرد. وقتی ایران تصمیم بگیرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، بین زمانی که تلاش می کند این کار را انجام دهد تا زمانی که موفق شود، یک پنجره وجود دارد که در آن بازه زمانی دیگران به شدت وسوسه می شوند که آن را متوقف کنند. بنابراین در کوتاه مدت خطر درگیری مستقیم افزایش خواهد یافت. اگر آنها توانسته بودند تا کنون به این مرحله برسند، آن وقت احتمال درگیری مستقیم کاهش می یافت.
در طول سالهای اخیر و بعد از خروج ایالات متحده از برجام، برنامه هسته‌ای ایران با سرعتی بی سابقه توسعه یافته و نگرانی‌ها از احتمال دستیابی تهران به بمب اتم افزایش یافته است. و این در حالی است که مذاکرات میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایرانی هم بی‌نتیجه ادامه می‌یابد. با این حال آنطور که از اظهارات مقام‌های ایرانی برمی‌آید، آنها هنوز تصمیم سیاسی برای رفتن به سمت ساخت سلاح اتمی را نگرفتند. تصمیمی که می‌تواند در پی روی دادن رخدادهای خارجی و حتی تغییر موازنه‌های داخلی روی دهد. اتفاقی که در صورت وقوع تبعات، خطرات و پیامدهای فراوانی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.
اما اظهار نظری جالب توجه از وزیر اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی، احسان خاندوزی، گفته که با جذب بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و ثبت شده در سال 1402 یعنی سال گذشته، رکورد ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران شکسته شده. ارزیابی این اظهارات و راستی آزمایی وزیر اقتصاد و دارایی دولت جمهوری اسلامی در گزارشی از الهه روانشاد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی که همراه ابراهیم رئیسی به قم رفته بود، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر از رکورد سرمایه گذاری خارجی در کشور و رسیدن آن به 5.5 میلیارد دلار گفت. او همزمان از امید به رفع موانع و بالا رفتن این مبلغ در سال جاری گفته. اما یکی از موانع تحریم ها هستند و یکی دیگر مخالفت برخی مقامات کلیدی اصولگرا با برجام و تصویب گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است و یکی از همین مخالفان احسان خاندوزی است که FATF را بسیار کم اهمیت می داند، اما در عوض از طرفداران پروپا قرص اقتصاد مقاومتی است. او روز پنجشنبه محاسبه نرخ تسعیر یا همان برابری ارز را مطالبه فعالان اقتصادی از دولت خوانده و آن را مشوقی برای سرمایه گذاران خارجی بیشتر دانست. رادیو فردا درباره آمار ارائه شده از سوی احسان خاندوزی دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه آخرین آمار مربوط به جذب سرمایه مستقیم رو گزارش کرد. 1364 میلیارد در سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته. از این رقم ایران گزارش کرده است که 5.5 میلیارد دلار جذب کرده. نخست این پله رو ببینیم که این گزارش نشان می‌دهد که وزن سرمایه‌ای که ایران جذب کرده 0.4% سرمایه‌هایی است که در دنیا چرخیده، در حالی که وزن جمعیت ایران 1.1% یعنی ایران حتی طبق این آمار 1/3 متوسط جهانی رو جذب کرده. نکته دوم اهمیت این مسئله است. این مسئله در مقایسه با اونی که نیاز سرمایه ایران برای سرمایه به تکنولوژی و نیروی فنی است فوق‌العاده ناچیزه. نکته سوم این است که این آمارهایی که جمهوری اسلامی اعلام میکند و کنفرانس سازمان ملل هم از اون نقل میکنه خیلی قابل اعتماد نیستن، برای اینکه اینها با گزارشایی که منابع سرمایه گذاری اعلام میکنن تطبیق نمیکنن. عمده این سرمایه گذاری در ایران از سوی کشورهای نظیر روسیه و چین و امارات و ترکیه انجام گرفته، در حالی که وقتی به منابع روسی نگاه میکنیم، روسا اون مبلغی که ایران به عنوان جذب سرمایه نقل میکند او به عنوان صدور خدمات ثبت میکنه. به این ترتیب در اینجا آمارسازی هم وجود داره. نکته چهارم این که اگر سرمایه کافی به ایران وارد بشود سقوط پول ملی انجام نمیگیره، در حالی که در همین 4 ماه گذشته ریال ایران در برابر ارزهای خارجی بیش از 10% سقوط کرده. و نکته پنجم این که معلوم نیست این آمار ذکر شده یا آقای خاندوزی رو مژده تلقی کنیم یا اخطار و مرثیه، برای اینکه ایشون گفتن که برای ورود سرمایه خارجی باید نرخ تسعیر جذابتر بشه، بعد یعنی اینکه ریال باز باید در برابر دلار بشکنه.
محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با تسنیم با اشاره مستقیم به گفته‌های وزیر اقتصاد تاکید کرد که 4.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت به وسیله سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده است و آن را رقمی بالا خواند. علی دادپی، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
این ادعا که در ایران 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده بیشتر به نظر میرسه بر اساس تعریف خیلی خشک و ساده سرمایه گذاری خارجی انجام شده باشه و احتمالا خیلی از پروژه هایی که در قبال دریافت نفت از ایران شرکت های چینی در ایران انجام میدن رو در نظر گرفته. درنچه نمیشه فرض کرد که این سرمایه گذاری خارجی واقعا نتیجه کنش و واکنش در بازارهای بین‌المللی بوده، بلکه بیشتر یه توافق دو جانبه بین ایران و یکی از متحدینش در این مورد احتمال خیلی زیاد چین بوده و رقم بالایی هم نیست. حالا در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی چین در سایر کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان زیاد به نظر نمیرسه. متاسفانه فضای سرمایه گذاری در ایران به هیچ وجه بهتر نشده. این رو میشه از شاخصهایی که فرار سرمایه در ایران رو اندازه میگیرند فهمید و نوع فعالیت هایی که در بازار مسکن، طلا و ارز صورت میگیره که بازارهای غیر مولد هستند و بیشتر به خاطر حفظ ارزش دارایی هاست که مردم به خرید دلار، طلا یا مسکن روی میآورند و به نظر نمیرسه که از طرف اشخاص حقیقی و سرمایه گذاران خرد جریان سرمایه گذاری از خارج به داخل ایران وجود داشته باشه و بیشتر فرار سرمایه رو شاهد هستیم.
احسان خاندوزی در فروردین ماه هم گفته بود که دولت 13 توانست در سال 1402 بیش از 5.5 میلیارد و در 2.5 سال بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی واقعی جذب کند. او تأکید کرده بود که چین بیشترین ورود سرمایه به ایران را داشته است.
گردآفرید
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در این جمعه 21 اردیبهشت 1403. اما آگاهی تازه منتشر شده برای معرفی آیپد پرو، جدیدترین محصول آیپد اپل، موجی از واکنش‌های منفی رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. این واکنش‌ها به حدی رسیده که شرکت اپل مجبور به عذرخواهی و توضیح شد. مصطفی خلجی گزارش میده.
یک پرس هیدرولیک تقریباً تمام ابزارهای خلق هنری از پیانو و دستگاه‌های ضبط صدا گرفته تا قوطی‌های رنگ و کتاب و مجسمه را در هم می‌کوبد و خرد می‌کند. حاصل پرس شدن همه اینها که هنرمندان و نویسندگان طی قرن‌ها از آنها استفاده کردند، محصول تازه شرکت اپل است. آیپد پرو جدید که شرکت اپل می‌گوید هم قوی‌ترین و هم نازک‌ترین آیپد است. این خلاصه آگهی تبلیغاتی بود که شرکت اپل روز شنبه گذشته منتشر کرد. اما از آن زمان تا کنون موجی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. در این میان چند چهره معروف نیز این آگهی را محکوم کردند. هیو گرانت، بازیگر انگلیسی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آگهی نشان دهنده به گفته او تخریب تجربه انسانی است. اما این آگهی در شرایطی منتشر شد که بسیاری از مشاغل در میانه اخبار مربوط به هوش مصنوعی نگران از دست رفتن شغل‌های کنونی خود و جایگزین شدن آنها با تکنولوژی‌های پیشرفته هستند. برخی در واکنش به انتشار این آگهی گفتند که این تبلیغ تصویر روشنی از صنعت امروز به دست می‌دهد. جاستین بیتمن، هنرپیشه آمریکایی، نوشت که این تبلیغ هنرها را خرد می‌کند. بیشتر بازیگران و فیلمنامه‌نویسان هالیوود که سال گذشته اعتصاب کرده بودند، گفتند که استودیوهای فیلمسازی با استفاده از هوش مصنوعی می‌توانند مضامین تصویری و نوشتاری خلق کنند کنند که در عمل جایگزین کار بازیگران و نویسندگان شود. حجم انتقادات به این تبلیغ آنقدر زیاد شد که اپل مجبور به عذرخواهی شده است. تور میهرن، معاون بخش بازاریابی اپل، در بیانیه‌ای اذعان کرد که این شرکت با این ویدئو در نشان دادن هدف خود موفق نبوده است. به گفته او، هدف اپل این است که روش‌های بیشماری را که مردم بیان می‌کنند و ایده‌های خود را از طریق آیپد زنده می‌کنند، جشن بگیرد. اما اپل با این ویدئو به نتیجه نرسید و متاسف است. اپل همچنین تصمیم گرفته که برخلاف برنامه‌ریزی اولیه، این تبلیغ را در تلویزیون پخش نکند.
گزارش کوتاهی بود از مصطفی خلجی درباره عذرخواهی شرکت اپل درباره یک آگهی مربوط به معرفی آیپد پرو که موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته، واکنش‌های بیشتر منفی. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید.